أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض فأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. چون سوره مبارکه نم در مکه نازل شد و فکر حاکم بر مکه همون وثنیت و بت‌پرستی بود، لذا عناصر صور مکی را مسائل توحیدی تأمین میکند. جریان وحی نبوت و معاد هم در کنار توحید مدره است. در آغاز این سوره مبارکه نمر بعد از بیان اجمالی هدایت مؤمنان، قصص برخی از انبیاء علیه السلام را که با طاغوتیان مناظره کردن، حجت اقامه کردن، اونها نپذیرفتن و در نتیجه مشمول قهر الهی شدن ذکر فرمود. جریان موسی کلیم را، جریان لوط را، جریان صالح را، جریان داوود و سلیمان علیه السلام را ذکر فرمود. در پایان این جریان ها خدا حمد را تعلیم می دهد. در بخش های قبل گذشت که خداوند وقتی دینش رو حفظ کرد و ملت را از خطر شرک نجات داد، به اونها دستور میداد که بگویید فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. این مجموعه یک آیه است، یعنی ریشه تبهکاران و ظالمان قطع شد و خدا را شکر. الان هم بعد از جریان قصص پنجگانه به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حمد را یاد می‌دهد که به دیگران بیاموزاند. قل الحمد لله که اون قصد. بعد براهین توحید را اقامه می‌کند. پس تحمید نسبت به گذشته این نسبت مطلب را دارد. اما چون سرفصل مطلب بعدی است، راه تبلیغ را، راه تعلیم را، راه نوشتن و گفتن را یاد می‌دهد که اگر خواست مطالب تبلیغی تعلیمی بنویسد، این دو مطلب را در آغاز سخنرانی خود یا در آغاز نوشته خود فراموش نکند. یکی حمد خدا، یکی سلام بر اولیای الهی، انبیای الهی و صفی الهی. این تعلیم را ذات اقدس اله به سخنرانان، به نویسنده ها، به گوینده ها می دهد. قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا. بعد سخنرانی شروع می شود. یه ادبی است قرآنی که به هر سخنران، به هر نویسنده، به هر گوینده که مطالب الهی را دارن منتقل میکنن، حمد باشد و سلام و صلوات بر انبیای الهی در شرایط کنونی بر اهل بیت علیهم السلام باشد. قل الحمد لله، الحمد لله، این مطلب اول. و سلام علی عباده الذین اصطفا، سلام بر بندگانی که مصطفای الهی هن. این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که خود حمد، وقتی گفتیم لله، این تعلیق حکم بر وصف است، مشعره به علیت است. سلام وقتی گفتیم علی عباده الذین اصطفا، اینم تعلیق حکم مشعره به علیت است. دومی روشن‌تر از اولی است. اولی تذکر میخواد. در مسئله سوره مبارکه فاتحه الکتاب هم گذشت که الحمدلله، این 5-6 تا برهان است بر اینکه چرا هم مال خداست. اگر می‌فرمود الحمدلله، این برهانش علاهده بود. اما اگر درد الحمدلله رب العالمین مالک یوم الدین، این همه برهان است. بیان ذالک این است که یه وقتی میگن اکرم زیدن، خب اکرم زیدن برهان میخواد، چرا اکرام بکنی؟ میگن لعنه عالمون عادلون هاشمیون کسی. اما اگر بگن اکرم هذا العالم العادل الهاشمی، این تعلیق حکم بر وصف است، دیگه برهان نمیخواد، چون برهان با خودشه. اگر گفته شد الحمدلله، برهان جدا میخواد. اما اگر گفته شد الحمدلله، الله ذات مستجمع جمیع کمالات است، چرا هند مال اوست؟ برای اینکه الله است. چرا هند مال اوست؟ برای اینکه رب العالمین است. چرا هند مال اوست؟ برای اینکه مالک یوم الدین است. همه اینها براهین است بر استحقاق هم. در اینجا وقتی فرمود الحمدلله، خب الله ذاتی است که همه کمالات را داراست و هر ذاتی که جمیع کمالات را داشته باشد هم منحصرا مال اوست. چرا سلام بر چنین بندگان؟ برای این صفت الله هن، مصطفای الهی هن، اصطفاهم الله، اجتباهم الله و مانند آن. پس هم دومی تعلیق حکم بر وصف است که مشعر به علیت است، هم اولی، منتها اولی جامع تر است. الحمدلله و سلام علی عباده الذین اصطفا، این تلیعه سخنرانی و خطبه است. البته سلام بر مستمعان تو سوره مبارکه انعام گذشت، قبلا هم رسم بود، الان فقط در خطبه های نماز جمعه رسم است که خطیب مخاطبان را سلام میکند، بگه سلام علیکم، وگرنه قبلا در روزخانی ها رسم بود. این روزت و شهدا مال مرحوم ملا حسین، این یک کتابی است که مقتل هست و روی همین مقتل در عزاداری ها همین مقتل میخوندن، میگفتن روزخانی روزخانی، برای اینکه کتاب روزت و شهدای مرحوم الحسین رو تو این مقتل ها میخوندن. در تلیعه همه این مقتل خانی ها سخنرانی ها اول سلام به مخاطبان بود. الان این ادب اجتماعی فقط در نمازهای جمعه ملاحظه میشه، گاهی هم در غیر نماز جمعه هست. ریشه این ادب هم تو سوره مبارکه انعام گذشت که ذات اقدس اله به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود و اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم کذا و کذا و کذا. فرمود پیامبرا هر وقت خواستی سخنرانی کنی، مسلمین جمع شدن، داری برای اونها آیات الهی رو نقل بکنی اول سلام بکن، حالا اوساط محضر سلام را از تو تحویل میگیرم، اوحدی از مخاطبان سلام الله را دریافت میکنن. و اذا جا اکل الذین یؤمن به آیاتنا فقل سلام علیکم، یعنی سلام الله علیکم، اونطوری که اوحدی محضر حضرت میفهمد، یا سلامی علیکم اونطوری که توده مردم میفهمند. به ذات اقدس الله در قرآن کریم بعد از اینکه سلام خود را بر انبیا میفرستد، سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، در بخش از اینها فرمود به کذالک نجد المؤمنین. این چیزی نیست که سلام به خدا مخصوص انبیا باشد، اون نبوت است، رسالت است، امامت است، اونها بله مخصوص اولیای خاص است، اما سلام خدا برای مؤمنین هم نازل می شود، زیرا بعض این که فرمود سلام علی ابراهیم یا سلام علی موسی و هارون، در اون بخشی که بر این انبیا علیه السلام سلام فرمود به دنبالش فرمود به کذالک نجزی المؤمنین، یعنی این سلام خدا اختصاصی به انبیا نداره. خب پس اصل سلام کردن به مخاطبان برابر آیه سوره مبارکه انعام است و همین سنت در روزخانی های قبلی بود، الان فقط در خطبه های نماز جمعه است و در بعضی از این سخنرانی ها. اصل این دو مطلب در طلیعه هر سخنرانی باید باشد، الحمد لله و السلام علی عباده الذین اصطفا. حالا این رو باز میکنن، سلام بر انبیا، سلام بر اولیا، سلام بر اهل بیت، سلام بر هستی حجت علیهم الصلاه و علیهم السلام. خب حالا این طلیعه سخنرانی، اینا خطبه، یعنی خطبه، اینا خطبه است. حالا خطاب شروع میشه، خطاب از اینجا میشه، الله خیرون اما یشکون. در نهایت ادب و انصاف برهان توحیدی رو ذکر میکنن، میفهمد شما که مشرکید، بالاخره یه عده ملحدن، غالب به بخت و اتفاقن، غالب به نظم علی نیستن، میگن عالم علف هرز است، خود روست، خود ساخته است، بعد خودشم از بین میره و همینطور حساب و کتابی در عالم نیست، ما یهلکنا الا الدهر. اما شما که بالاخره تا حدود اهل استدلالی میگید ممکن واجب میخواد، فقیر غنی میخواد، محتاج که به کسی وابسته است که نیازش برطرف کند، مشکل جهان رو کی حل میکنه؟ شما رو کی آفریده؟ جهان، آسمان رو کی آفریده؟ زمین رو کی آفریده؟ این مرده ها رو کی زنده میکنه؟ این خوابیده ها رو کی بیدار میکنه؟ مگر خاک مرده نیست؟ مگر این آب مرده نیست؟ حالا سلسله ذرات سلول های هم کشف شده، ولی بالاخره این خاک اگرم حیاتی دارد، حیات گیاهی ندارد. این خاک مرده است، این کود مرده است، اون آب مرده است، ممکنه ذرات ریز حیوانی در اونها باشه، اما اینا حیات گیاهی ندارن، حیات حیوانی ندارن، اینا مردن. وقتی که بهار شد، ذات اقدس اله با بارش باران یه سلسله ذراتی که در دل این زمین به ودیعت نهاد و احیانا اینها خوابن، این خوابیده ها را بیدار میکند. یک، موجود بیدار غذا میخواهد. دو، همه اون ذره‌ای که بیدار شد، کودی از کنارش و خاک کنارش و آب کنارش و اینا رو تغذیه میکنه. سه، و بالنده میشه. چهار، این گیاه یا اون موجود دیگر که خواب بود در بهار بیدار میشه. اطراف او که خاک و کود و آب مرده بودن، اینها رو جذب میکنه، به صورت خوشه و شاخه در میاره، این مرده ها را زنده می کند. در بهار یحیی الارض بعد موتها، زمین مرده را زنده می کند. درخت خوابیده را هم بیدار میکند. هم ایغاز نائم کار خداست، هم احیای موتا کار خداست. اما این را کی میکنه؟ خب اگر همه این کارها را ذات اقدس را انجام میده، چرا او را نمیپرستی؟ چند تا برهان در مسئله است. یکی اینکه اینها نیازمند مبدأ. اگه مسئله شانس و اتفاق و بخت باشه، نظمی در کار نباشه، فکری در عالم نیست. اگر کسی بخواهد یه چیزی رو اثبات کنه یا نفی کنه یا شک کنه، در کنار قانون علیت است. بالاخره باید استدلال کنه دیگه. در هر استدلالی مقدمتاً علت نتیجه هم. اگه کسی رابطه علی اشیا رو منکر باشه، او فکری ندارد. این چی رو میتونه دو تا مقدمه ترتیب بده یه نتیجه بگیره؟ آیا از هر دو مقدمه میشه به نتیجه رسید یا یه پیوند خاص لازم است؟ اگر پیوند خاص لازم است، آیا دو تا مقدمه که حاصل شده نتیجه حصول نتیجه ضروری است یا بازم حالت منتظر داریم؟ اینا هم بحث های علیت دیگه. اگر کسی منکر قانون علیت بود، قائل به بخت و اتفاق بود، او نظم فکری نداره. چرا شما این دو تا مقدمه رو ترتیب دادید فرو نتیجه رو میگیرید؟ پس معلوم میشه بین اون نتیجه به این دو تا مقدمه رابطه است اولا، و کل واحد از مقدمتن علت ناقصن، ثانیا مجموع اینها علت تامه، ثالثا انفکاک معلول از علت مستحیل است، رابعاً وقتی مقدمتین حاصل شد نتیجه حصولش ضروری است، خامساً تو هر فکری اینها هست. خب اگر کسی منکر علیت بود، غالب وقت اتفاق بود، این اصلا نظم فکری نداره، با اون نمیشه استدلال کرد. اگر کسی بخواد چیزی رو ثابت کنه، دو تا مقدمه میخواد. بخواد چیزی رو سلب کنه، دو تا مقدمه میخواد. بخواد درباره چیزی شک کنه، باید بگه فرون برهان است از یک طرف، فرون برهان است از طرف دیگر، و اینها متعادلن، هیچ رجحانی هم ندارد از طرف دیگر، من مشاکم از طرف سوم. شک برهان میخواد. یه وقتی کسی لاعدری است، یعنی من مسئله نمیفهمم، اصلا تو باغ نیست. اما اگر شک باشد، شک انسان متفحص، شک امر علمی است. این امر علمی برهان میخواد. ذات اقدس اله میفرماد به این که شما که معتقدید خدایی هست، چه اینکه این عقیده تون حق است، برهان میخواد. برهانش اینه. اما شما یه سلسله موجودات دیگر را میپرستید، حالا یا قدیسین بشر را یا فرشته ها را میپرستید، کم کم برای اونها مجسمه درست کردی که از نزدیک ببینید. از غیر خدا چی ساخته است؟ خدا معبود کسیست که رب باشد، یعنی مشکل ما را حل کنه. خب کسی که مشکل ما را حل نمی کند، توان اون ندارد، خب چرا اون را بپرستی؟ معبود الا ولا بود باید رب باشد، و رب الا ولا بود همون الله هست ولا غیر. غیر خدا به هیچ نه ربوبیتی ندارد، پس غیر خدا به هیچ نه عبادتی ندارد. مسئله ربوبیت و برهان ربوبیت، توحید ربوبیت، از دو حد وسط به برهان خلقت برمیگردد. مستحضرید که وحدت و کثرت براهین را وحدت و کثرت حد وسط تشکیل میدهد. اگر ما یه حد وسط داشته باشیم، یه مطلب داشته باشیم، به پنج عبارت تقریر بکنیم، در حقیقت یک برهانه. اما اگر دو تا حد وسط داشتیم که تمایز جوهری با هم دارن، این دو تا برهانه. وحدت و کثرت براهین مرهون وحدت و کثرت حدود وسطاست. با دو تا حد وسط می شود ربوبیت را به خلقت برگردون. یک حد وسط این است که خدا که رب است، یعنی چی رب است؟ یعنی می پروراند. می پروراند یعنی چی؟ یعنی یک کمالی را به یک شیء عطا می کند، یک مستعدلهی را به مستعد می رساند، یک فیضی را به دریافت کننده عطا می کند. خب این آفرینش است دیگه. اگر چیزی را به کسی اعطا می کند، کمالی را که اون موجود ندارد می آفریند، به اون می دهد، خب این آفرینش است دیگه. پس هر ربوبیتی به خلقت برمیگردد و خالق هم که غیر خدا نیست. برهان دوم آن است که هر ربوبیتی متفرع بر خالقیت است. تنها کسی میتواند بپروراند که آفریده باشد. اگر کسی خواست زید را بپروراند، یا این درخت را بپروراند، یا این تک سنگ را در بدخشان یا یمن بپروراند که اونجا بشه لعل، اینجا بشه عقیق، بخواد این موجود را بپروراند، خب تا از درون و بیرون او، گوهر او، جوهر او، ذاتیات او، عوارض لازم او، عوارض مفارق او باخبر نباشد که نمیتواند او را بپروراند. کی از درون و برون این خاک و اون آب و اون گل و اون سنگ و لای با خبر است؟ کسی که آفریده باشد. کسی که از اینا بی خبر است چگونه میتواند اینا بپروراند؟ پس یا روی عینیت یا روی تلازم. یا برهان اول روی عینیت است که ربوبیت عین خلقت است، یعنی دادن دیگه، ایجاد دیگه. یک کمالی را ایجاد میکند، فیضی را ایجاد میکند، به چیزی عطا میکند. کانه ناقصه بازگشتش به کانه تامه است که بالاخره چیزی را ایجاد میکند دیگر. برهان دوم آن است که در ربوبیت که کسی بخواهد چیزی را بپروراند، باید از ذات او، عرض لازم او، از عرض مفارق او، از موانع پیشرفت او با خبر باشد تا او را بپروراند. و این همون کسی که او را آفریده دیگه. بیگانه چه خبری از گوهر و درون و بیرون این ذات دارد؟ لذا در قرآن کریم فرماید کسی میتواند رب باشد که آفریدگار باشد. و ذات اقدس اله با این دو برهان مسئله توحید ربوبی را ثابت کرده است. بعد توحید عبادی را در سایه توحید ربوبی اثبات میکند. ما باید به کسی سر بسپاریم، کسی را عبادت بکنیم که مشکل ما را حل میکند. اون کسی کاری از او ساخته نیست، چرا بپرستیم؟ ما وقتی از الف بی نیازیم، الف هم مشکل ما را حل نمی کند، چرا الف پرست باشیم؟ ما مشکلمون رو خدا حل می کند، کارهایمون رو از او می خواهیم، او رو باید بپرستیم. حالا اگر جز اوساط بودیم، یا خوفا من العقاب یا شوقا الی الثواب، اگر جز اوحدی بودیم که قربان الهی، تقربان الهی و اخلاصا له می‌پرستیم. بنابراین با دو دلیل توحید ربوبی ثابت می‌شود. بعد از اثبات توحید ربوبی، توحید عبادی ثابت می‌شود. این روش قرآن کریم. لکه مستحضری که روش قرآن روش فلسفه و کلام نیست. شما در هیچ کتاب فلسفی، در هیچ کتاب کلامی بین حکمت نظری و حکمت عملی دوخت و دوز نمی بینید. این اصطلاحات باید و نباید را با بود و نبود هیچ جا خلط نمی بینید. مسئله محبت، مسئله علاقه، مسئله قرب، اینا مسئله نیست که در فلسفه و کلام راه داشته باشد. من دوست دارم، من دوست ندارم، من دلم میتپد، اینا تو فلسفه و کلام نیست. در فلسفه و کلام بس این است که هست یا نیست. من این رو دوست دارم، تو ریاضیات اینطوره، تو تجربیات اینطوره. در هیچ علمی از علوم برهانی من میپسندم، من نمیپسندم، من دوست دارم، من دوست ندارم مطرح نیست. شما میخواد برهان قائم کنید که جهان خدا دارد یا ندارد. بالاخره اگر نظم علی را پذیرفتید، یا برهان حدوث است یا برهان امکان ماهوی است یا برهان امکان فقری است، بالاخره با یکی از این حدود وسطا مقصد برسید. اما تو راه نمیتونید بگید من اونو دوست دارم من اینو دوست ندارم. اون رقیب میگه خب شما دوست نداری نداشته باش، من دوست دارم. مگر با دوست داشتن تو فقه اینطور نیست، تو اصول اینطور نیست. مگر هیچ فقیهی میتونه تو فقه بگه من دوست دارم این واجب باشه، من دوست ندارم اون مستحب باشه؟ اینا تابع برهان من دوست دارم من دوست ندارم چیه؟ اما این تنها و تنها روش قرآن کریم است که در مسئله عقلی، در مسئله توحیدی اونچنان دخت و دوز بکند حکمت نظری و حکمت عملی را، عزم را با جزم را، حق را با محبت دخت و دوز میکند. برای اینکه ما اصلا میخوایم خدا ثابت کنیم، یعنی یه کار علمی داریم. قرآن آمده برای اینکه ثابت کند خدایی هست، یعنی قرآن یه کتاب علمی است یا نور است. این علم را با عمل میدوزد، جوری تعلیم نمیدهد که فقط به انسان بگوید خدا هست، طرزی تربیت میکند که بگوید خدا محبوب است. این لسان قرآنه. ببینید وقتی از وجود مبارک ابراهیم خلیل میخواد برهان قام کند، خب بالاخره آفل چیزی که نبود و پیدا شد و غروب میکند، این خودش محرک لازم دارد، این که نمیتونه خدا باشه که. اما وجود مبارک ابراهیم فهمد که فلان بار از شمس بازرتن کزار قبر بازر کزار فهمد اینی لا احب الافلین، من آفل دوست ندارم، چون ما میخوام بپرستم دیگر. یه کسی که گاهی هست و گاهی نیست، وقت که نیست مشکل من حل نمی کند که. این اینی لا احب فقط و فقط لسان قرآنه. خب شما دارید برهان قائم میکنید که خدا هست و واحد هست و یکی هست و دیگری نیست. این چه زبانی است؟ اینه که میگن زبان تازه، زبان قرآن، زبان تازه، زبان نور، نه زبان علم. شما در هیچ، یعنی هیچ به نحو سالبه کلیه، چه فلسفه مشتاق، چه فلسفه اشتاق، چه فلسفه متعالیه، چه عرفان نظری، در هیچ کتاب علمی بین برهان و محبت دخت و دوز نمی بینی. براهین قرآن کریم برای این است که به انسان بگوید شما یه محبوب داری، به دنبال چی می گردی؟ برخی ها 4 رهزن دارن، گاهی محبوب خاکی دارن، گاهی جماد دارن، گاهی محبوب نبات دارن، گاهی محبوب حیوان دارن، گاهی محبوب انسان دارن. این همون آغاز سوره مبارکه آل عمران است. زوجن الناس حب و شهوات من نسه انساء و البنین و القراطیر المقنطرت و الانعام و الحرس، همین 4 یعنی 4 دیگه. ما غیر از جماد همین طلا و نقره و این چیزا، غیر از نبات دا باغداری و کشاورزی، غیر از جماد، غیر از حیوان دامداری و امثال داره، غیر از زن و امثال زن، فرزند چیز دیگه نداریم. فقط این 4 هیچ کدوم نمیتونه محبوب شما باشه. یه محبوب دارید که میمونه و اگر به او دل بسپرید او همه نیازها رو شما رو برطرف بکنه. اینی لا احب الافلین. بله، اما محبت صادق نه محبت کاذب. یه چیزی که شما رو رها میکنه باید باید عشق بریزی، خب چرا دوست داری؟ به عنوان ابزار، بله ابزار هستن. اما یه کسی که مشکل شما رو حل میکنه رهاتون هم نمیکنه، خب او رو دوست داشته باش. فرمود این کن تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، این راهشه. وگرنه کسی رو دوست دارید که پس فردا جز گریه چیزی براتون نیست، که چند روز هم میری سر خاکش تمام میشه میره. عمر رو تلف کردن دیگه همینه، این دیگه حقیقت شرعیه نمیخواد، اتلاف عمر همینه دیگه. فرمود به این که ما کسی رو میخواهیم که مشکل ما رو حل کنه، و کسی رو میخوایم که هیچگاه از ما غافل نباشه و کسی دل میسپریم که اگر این وقتی ما غفلت کردیم او رها نکنه ما رو و اون خداست. اینی لا احب الافلین. خب بالاخره آدم اونها رو میدونه که ابزار کارن دیگر. انسان ابزار کار رو به اندازه ابزار راه میده به دلش، نه به عنوان هدف. خب براهین قرآن کریم محور اصلیش اونه. گاهی در متن برهان به روش عقلانی برهان اقامه میکند، بعد در نتیجه اون مسئله محبت و امثال محبت را ذکر میکند. گاهی در متن برهان به عنوان احد المقدمتین مسئله محبت ذکر میکند. گاهی صدر و ساقه برهان محبت و گرایش و امور قلبی است که این گونه از مسائل در هیچ جای عالم نیست. براهین قرآن کریم برای اثبات توحید ذات اقدس اله روش‌های متعددی دارد که شاخصش همین این سه روش است. یا به صورت نظریه تام ذکر می‌کند، نتیجه عملی می‌گیرد، یا نظری و عملی را به هم مثل آستر و ابره دخت و دوز میکنه، بر پیکر آدم میپوشونه، یا نه فقط از راه عمل برهان قام میکنه که اون هم کمتر از برهان نظری نیست. در اون بخشی که وجود مبارک ابراهیم در بار خدا عرض شد اینی لا احب الافلین، فرمود اینها متحرکند، زوال پذیرند، غیبت دارند و غائب یعنی آفل محبوب نیست و خدا آن است که محبوب باشد، پس آفل خدا نیست. این آستر و ابر قرار دادن حکمت نظری و حکمت عملی برای مسئله توحیده. و گاهی مستقیماً براهین توحید را از راه حکمت نظری اقامه کند، نظیر موارد فراوان که بخشی از اینها در اول سوره مبارکه رد گذشت. نموداری از این هم در همین آیاتی است که داریم میخونیم: امن خلق السماوات والارض کذا و کذا. گاهی صدر و ساقه برهان همون گرایش هاست، مثل امن یجیب المضطر اذا دعاه. خب این امن یجیب المضطر یک کالبد شکافی است، یه روانشناسی است، رفتن درون جان انسان، بررسی درون جان انسان، درون را حرف آوردن و به رخ انسان کشیدن، انسان تو این هستی یا نیستی؟ آیا تو در حال اضطرار داری یا نه؟ خب خیلی از ما در بسیار از موارد بیچاره محض، در اون موارد به جای تکیه میکنیم، بالاخره کی رو میخوایی؟ آیا به کسی تکیه میکنی که قدرتش محدود است، بگید ببخشید دستم بنده، یا من فرصت ندارم، یا به دیگری قول دادم، یا مقدورم نیست، یا تو در شرایطی هستی که رابطه نداریم با هم، یه همچاد موجودی؟ فلک و ملک همشون حرفش همینه که ما این کار میکنیم، ما محدودیم، ما مقدورمون نیست، توش در شرایط خواسته. یک کسی که قدرتش قدرت مطلقه باشه، نالائق را بتواند لائق کند، داد او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست. با یک فیض استحقاق میآفریند، با فیض دیگر به مستحق پاسخ میدهد، با یکی فیضش گدارد پدید، با دیگر بخشد گدایان را مزید. اگر کسی بگه من مستعد نیستم، فلک و ملک میگن خب تو لایق نبودی باید بیافتی، اما خدا نمیگه تو لایق نبودی، او به او لیاقت عطا میکنه. زاورش فضل الله اتیه منیچا، یه همچین موجودی میتونه خدا باشه. اونی که مضطر محض را نجات میدهد. همه ما در هر حالی به یک جایی تکیه میکنیم که قدرت او مطلق است و هرگز محدود نیست و نمیتوان گفت به این که من چون لیاقت ندارم او نمیدهد. او میتواند نالایق را لایق کند. او مبدل و سیاد بالحسنات است، او غافر الخطیات است، او هر زشتی را میتواند زیبا کند. یه همچه کسی است. خب پس این گونه از براهین شما بینید در هیچ جای عالم نیست، به تو فقط تو لسان انبیاست دیگر. امن یجی، این امن ام منقطع است، ام من یجی بود، این ام منقطع به معنی بله، یعنی اونها خدا نیستند. کسی است خداست که میتواند مشکل مستر را حل کند. همین. و اون چرا که جناب زمخشری در کشاف میگوید که این المستر الف لامش جنس است نه استغراق، این ناسواب است. هیچ مستری نگفت یا الله مگر که جواب شنید. منتها حالا جواب گاهی اصا ان تحبو شیئن و هو شر لکم، خیلی ما گاهی موارد است انسان با اصرار یه چیزی رو میخواد و مصلحت آدم نیست، ولی چون مصلحت نیست خدا اون را نمیدهد. نباید گفت خدا جواب نداد، اون را نمیدهد، بهترش میدهد. هیچ یعنی هیچ سالمه کلی است، هیچ ممکن نیست کسی بگوید خدا رو جواب نشنم. اگر همون مصلحت بود که همون رو میدهد، اگر اون مصلحت نبود چیزی دیگر میدهد. اگر این شخص به چیزی دیگر نیاز نداشت سیعی از سیعاتش را میامرزد. اگر بی سیعه بود حسنی بر حسناتش میافزاید. این گفتن دستی که به طرف الله دراز شد به صورت بمالید، یا انبیاء این کار رو بکردن، وجود مبارک امام سجاد این کار رو بکرد، گاهی به سر میذاشت، گاهی میبوسید، گاهی میبوید، در دادن صدقه به افراد حضرت همین کار رو میکرد و این دست خالی بر نگشت. این طور نیست که جناب زمخشری خیال کنند الف لام الف لام جنس است، بعضی از دعاها مستجاب نیست. خیر، هیچ دعایی نیست مگر اینکه مستجاب است. تو سوره مبارکه بقره گذشت که اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع. این لسان لسان مطلق است، لسان وعد تام است. خب یعنی ادعا نکردید. یه کسی گوشه چشمش به قبیله شه، گوشه چشمش به فامیلشه، گوشه چشمش به مقامشه، منصبشه، پستشه، این مشکه در دعاست. در اونجا هفت بار وجود ذات اقدس اله خودش نشون داد توی این آیه خطی، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریبون، که زمین در افتاد، اجیبو دعوت الداعی اذا دعانه، هفت بار در یک خط خودش نشون داد. ما 70 بار از او فاصله گرفتیم، دیگری رو در نگاه میکنی. اگر یه ظلم به کسی شده، این از یه طرفی قبیله، از یه طرفی عشیره، از یه طرفی به قدرت خود، از طرفی به رشا و ارتشا، از طرفی به دستگاه قضا، همه اینها رو در نظر داره، یا الله هم میگه. خب این معلوم شه الله رو نخواست دیگر. هیچ ممکن نیست کسی الله را بخواند به جواب نگیرد. از وجود این بارکه امام صادق سلام الله علیه عرض کردن که چطور است بعضی از ادعیه ما مستجاب نیست؟ فمون لعندکم تفهمون من لا تعرفو، شما دعا نکردید که، شما دعا خوندید، دعا خوندن غیر از دعا کردن است. لعندکم تدعون من لا تعرفو. الحمدلله رب العالمین.